بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. بحث ما در وقف و در عدم جواز وقف برای نوشتن تورات و انجیل، برای اینکه اونا کتاب هایی هستن که ضاله هستن، مضله هستن، اینطور چیزا، اینجا بود بحث ما. بالاخره اون مثل مطلب مسلمیه، برای خاطر اینکه هر کتابی که باعث ضلالت و گمراهی باشه، نوشتن اون، چاپ کردن اون، منتشر کردن اون، بحث اون هرچه هست که جایز نیست، شکی نیست، چون مقدمه معصیت اعانت بر اسم عدوانه. اما صاحب جواهر در جلد 29 در بحث وقف صفحه 79 بعد از ذکر این مطالب فرمودن ولو وقف علیها ای علی تورات بعدم انجیل به قصد وجه الذی یجوز له امساکها و نظر فی جازه. اما اگر یک شخصی تورات را، انجیل را بنویسه، در اختیار قرار بده با قصد وجه، قصد اون وجهی که امساک را تجویز میکنه، نظر در تورات و انجیل تجویز میکنه، نشر او را با این مقدمه تجویز میکنه، اشکال نداره، این طاعته. یعنی برای خود کسی بنویسه به عنوان مناظره که نقل کرده اون چه در تورات و انجیل هست، و اون وقت اون جواب داده، چون برای خاطر این که قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام که از راههای تبلیغ و دعوت به اسلام مناظره است. در قرآن کریم درباره حضرت رحمان انجیل و تورات و بحث های زیاد قرآن با اونا مناظره میکنه. ولا تقول ثلاثه انتهو، نگید سه تا خدا داریم، ابو ابن روح القدس، تأکید میکنه قرآن. و حضرت عیسی که انت قلت للناس اتخذونی و ام الهین من الله، حالا سبحانه که این کنت قلته و بقد علمته، حتی حضرت عیسی سوال میکنه تو گفتی بردم پسر خدا هستم تو را عبادت کنن، که نه اینطور من نگفتم. این درسته خلاصه قرآن به ترتیب مناظره وارد میشه که از اونها سوال کنه تا جواب بدن، اینطور چیزا. اهل بیت هم به همین ترتیب در قرآن کریم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن. راه تبلیغ که راه ما هم همینه، دعوت کنید به سوی اسلام و حق و خداوند به حکمت. اول حکمت یعنی دلیل و برهان، باید اونقدر قدرت علمی داشته باشید بتوانید با دلیل و برهان حقایق اسلام را ثابت کنید، این حکمته. ول موعظه الحسنه، موعظه یعنی مطلبی را شخصی میدانه، آن برای تذکر، برای نصیحت، یکی از راه ها حکمت و اقامه دلیل و برهان. راه دوم موعظه است، اینا خطابه. سوم و جادل هم ملتی احسن، با اینا مناظره کنید، یا از مسلمات خصم میگیریم و با هم مسلمات خصم، با خصم ما صحبت میکنیم و مقصود خودمان را ثابت میکنیم. راسته این یک موضوع بسیار مهمی است، هرچند در حوزه های ما یک درس مستقلی، یک رشته مستقلی به عنوان مناظره وجود نداره، ولی چقدر خوب و لازم شاید هم هست، من نمیدونم. خلاصه یک رشتهی و یک درسی برای مناظره با کسانی که راه باطل رفتن برای اثبات حقانیت اسلام، این باشه بسیار بسیار خوبه. وقت یکی از کسانی که در این موضوع که از پیش تازانه، شیخ مفیده. شیخ مفید در این قسمت واقعا در زمان خودشان، چون شبهات و اینا فراوان بود، قیام کرده و از این موضوع خیلی تقدیر شده. دو سه تا توقیع برای شیخ مفید از امام اصل احسان صادر شده. در اینجا در کتاب فوائد الرضویه در ترجمه شیخ مفید، خب ایشان میگه قال شیخنا، شیخ عباس قمی از امر حسین نوری استاد اشتغل میکنه، قلدما یوجد فی کتاب اصحاب، در کتاب اصحاب ما کمتر پایانشه که در جاهایی که ادله حججی باشه بر اثبات یک مطلب امامی کتابان سنتن درایتن روایتن و شیخ مفید اونجا صحبت نکرده باشه. خلاصه شیخ مفید در این قسمت بسیار خدمت بزرگ انجام داده. وقتی میگه کیفه لا یکون ذلک، امتیاز بین علماء فرقه است، توقیعات وارد شده از ولی از صاحب الامر علیه السلام. وقت بعدن شیخ عباس قمی در فوائد الرضویه در حالات شیخ مفید در صفحه 629 اون توقیعات را ذکر کرده که از امام اصل علیه السلام برای شیخ مفید صادر شده. و یک عبارت های خیلی محترمانه اینا، للاخ السدید والولی الرشید از شیخ المفید، از این قبیل عبارت ها. بعد ایشان میگرم که علامه طباطبایی یعنی بحر علوم یکی اشکالی کرده، گفته شیخ مفید در غیبت کبرا بوده. بله توقیعات فراوان در غیبت صغرا داریم تا سال 260 هجری قمری تا سال 320، این زمان غیبت صغراست، در حدود 50 تا 50 ساله. خب اینجا البته زمان غیبت صغرا در این 50 سال اون نواب اربعه، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان ابن سعید، حسین ابن رو، علی ابن محمد سماری، اینا از همون سال 260 تا 320 و اینا بودن میزیستن و به اینها توقی میرسیده. اما شیخ مفید متأخره، 413 وفات کرده، در حدود مثلا 340 سال به دنیا آمده. خلاصه زمانش زمان غیبت کبرا بوده، این توقیعات هم زمان غیبت کبراست. علامه طباطبایی اشکالی کرده به این که در زمان غیبت کبرا توقیع لا معنا له، یک همچه عبارتی ایشان جواب میدن. هاشم عباس قمی در فوائد الرضویه میگه احسان که اشکال کرده ایشان، ولیکن میگه به این که شیخنا شیخ همون حسین نوری و نحنو ما اوزهنا، گفتیم بگی غیبت کبرا هم نه توقی صادر میشه، اشکال نداره. حتی حسین نوری در کتاب نجم ثاقب شواهد قرآنی ذکر کرده که از سید مرتضی به شیخ و طایفه و ابن طاووس میکنه در زمان غیبت هم غیبت کبرا هم توقی اشکال ندارد. و خلاصه من اراده ان یجد، ما کسی که بخواد که پیدا کنه آنچه گفتیم بنابراین مراجعه کنه به مجالس مناظراتی که با ارباب مذاهب مختلفه بوده و برای شیخ مفید خلاصه توقیع صادر شده. ها البته من رو که شیخ مفیدم شاگرد صدوقه، بله صدوق یعنی در حوزه قم تقریبا تربیت شده، حوزه قم به اندازه از لحاظ قدمت و از لحاظ اینکه خیلی مهم بوده که شیخ مفید از شاگردان شیخ صدوق و ابن قولوی و اینا هست. و یک کتابی هست به نام نخبت المقال، این کتاب اشعاره، مثل همان سید بهاءالعلوم که در فقه گفته دره، به اون میگن دره شیخ. این کتاب نخبت المقال هم درباره روات و علمای بزرگ شعره، با شعر و با حروف ابجد معین میکنه تولدها را، زندگی را. وقت میگه درباره شیخ مفید میگه استاده و صدوق، صدوق و سعید و بعد از زن روح مفید و استاد شیخ مفید شیخ صدوقه، از حروف ابجد 77، این 70، ز 7 به حروف ابجد بیشتر میگه استاد و صدیق و سعید و بعد ازن رحم المفید. خلاصه شیخ مفید در اینجا از جهت مناظرات خب خیلی واقعا خدمت کرده و اینا. حالا این بحث مناظره که ما گفتیم، صاحب جواهر در اینجا میگه بله، اگر کسی تورات انجیل را، همان تورات انجیل فعلی که اونا قبول دارن، این از جهت هم مجادله و مناظره است، اگر کسی واقعا با مسلط باشه میتواند با همین بحث کنه و مناظره کنه و حق را اسلام و باطل را که تنصر و تحول و ایناست اثبات کنه. خب در این بحث اگر ما بخوایم قدری بیشتر بحث کنیم، عرض کردم یکی از بحث‌های مهم در کتاب‌های حدیثی ما همین موضوع مناظره است. حالا برای نمونه که یاد بگیریم از این موضوع، مناظره امام رضا علیه السلام در مجلس مأمون، این خیلی مهمه. خب حالا یک از این ما چیزایی یاد میگیریم که عرض میکنم. کتابی هست به نام عیون و اخبار رضا. کتاب عیون و اخبار رضا از تألیفات شیخ صدوقه. شیخ صدوق 300 جلد تألیف داشته، خیلی موفق بوده، اما 24 تاش در دسته، بقیه همه در اون حمله مغول از بین بردن کتاب و کتابخانه از بین رفته، 24 تاش به نماز. خب یه خصوصیاتی داره شیخ صدوق، البته شیخ صدوق چون به دعای امام است علیه السلام متولد شده بوده، خودش هم افتخار میکرده، خیلی وجود پربرکتی بوده، چون علی ابن معاویه که در قم هست مدفونه، این به نام این مثل به امام زمان علیه السلام به وسیله حسین ابن روح که من فرزند پسر ندارم به حضرت بگید، حضرت دعا کنن خدا، نامه را حسین ابن روح به حضرت میرسانه، حضرت جواب دین قد اونا که ما دعا کردیم، خدا من شما پسر فقیه خیری عنایت خواهد کرد. این همان این در قوم پسرش در ری مدفونه، اون صدوق معروف بزرگ در ری مدفونه، دعا میکنه به وجود میاد. خب این از اول سه خیلی این مطلب مهمه، بعد از اینکه این نامه میرسه به اون حسین ابن روح میده به امام زمان، این شایع میشه، همه مردم در انتظار بودن که این معجزات که این چیزی دعایی شده، بله خداوند متعال این محمد، اون نامش محمده، خداوند متعال این فرزند را به وجود میاره و وقت این فرزند از ذکاوت و توفیق و پرکاری و فعالیت و خلاصه از همه جهت بسیار بسیار جامع بوده. در کتاب مجالس المؤمنین قاضی نورالله ششتری، حالا اینو مطالعه کنید خودتان، در آنجا در حالات شیخ صدوق نوشته موقعی که، البته که مطلب مهم، حالا بنده یک مقدار اضافه میکنم، برای اینکه اواخر زمان امامت تا میرسه به حضرت امام زمان علیه السلام، در اون زمان خلاصه صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنی ها و ابن عباس از آنها، بنی عباس از آنها کمک می‌کردن به آنها، اینا بودن این کتاب را، کتاب‌های خودشان، صحاح سته خودشان را منتشر کردن و از ائمه هم چیز ذکر نکردن مگر بسیار قلیل. خب از اون طرف هم ما می‌دانیم که امام جعفر صادق علیه السلام در همان عصرها 4000 شاگرد داشته، و البته 4000 شاگرد هر کدامشان هزارها صدها روایت، از اینا هیچ نقل نکردن، مقصود بنی عباس بوده به این که خلاصه فضا را طوری کنن که حکومت بنی عباس است و ائمه را کنار زدن و به اون در مقابلشان تسنن و اون جبهه را خیلی تقویت کنند و اینطور چیزا. خب یک همچه جریان فضایی به وجود آمده بوده، این فضا یک فضا بوده که برای کنار زدن اهل بیت و فرهنگ اهل بیت خب خیلی مهم بوده، خیلی مؤثر بوده. بعد در همین زمان در سال 300 به بعد. در اینجا یک حکومتی به وجود آمده، اون حکومت خیلی کمک کرده پیشرفت فقه ما، احادیث ما، فرهنگ اهل بیت. اون این بوده که یک ماهیگیری در رشت به نام ابو شجاع، این سه تا پسر به دنیا آورد، احمد و حسن و علی. این سه تا فرزند این ماهیگیر به اندازه شجاع بودند و با تدبیر بودند و باهوش بودند و لایق بودند. اینا قیام کردند اول در ایران، شهرهای مهم مثل همدان، اصفهان، اینو تسخیر کردند، رفتند بغداد. اونجا توانستند جلو حکومت بنی عباس اینا اونجا قدرت پیدا کنند. اسم مال اونا بود ولی قدرت مال اینا. بنی بویه و دیلمیانن. این سه تا برادر فضایی به وجود آوردن، شیعه هم بودن، یک حکومت شیعی. اینا تابع شیخ مفید، تابع شیخ طوسی، تابع شیخ صدو، تابع کلینی. اینها این چند نفر در زمان حکومت اونا به وجود آمده. اینجا معنیش حکومت چقدر مؤثره در ایجاد فضای بسیار مناسبی برای فرهنگ و چارهای سیاست، همه چیز. بالاخره این سه تا برادر فرزندان یک ماهیگیر رشدی توانستن یک فضای بسیار مهم به نام فخرالدوله، امادالدوله، رکنالدوله، اینا هستند. عزادالدوله هم جز همین هست. خب اینا، خب در چنین زمانی این شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، شاگردان شیخ مفید، سید مرتضی، سید رضی، اینا همشون شیخ طوسی، اینا توانستن که آره خدمت بسیار بزرگی در نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام اجرا برده باشن. خب در اینجا از این جهت شیخ صدوق میخوام بگم، اون اخبار رضا یک کتابی است که شیخ صدوق نوشته. یکی از خصوصیات شیخ صدوق اینه که روایات که نقل میکنه همش با سند حفظ در رسائل خانم قاله حفظت همه صدوق، حفظه مثل حامزه نمازن، خیلی خوش حافظه بوده، به اندازه خوش حافظه بوده که این سندها را و حدیث را حفظ بوده شیخ صدوق. خیلی خیلی مهم بوده از این جهت، اینه که هر کجا حدیث داره با سند داره، هر کجا خصال صدوق رو سند داره، اکتفا نکرده به هم متن، با سند ذکر کرده از خودش تا امام. همون اون اخبار رضا. اون اخبار رضا چه کتابی است؟ اون اخبار رضا این کتاب خیلی مهمی است که صاحب ابن عباد، صاحب ابن عباد، این از وزرای همان آل بویه است، وزیر فخرالدوله ایناست. اما بسیار بسیار باسواد بوده، بسیار بسیار در از ادب یاد خیلی مهارت داشته، شاعر بوده، ادیب بوده. در جلد چهار القدیر اشعار صاحب را درباره القدیر ذکر کرده، از صاحب خیلی تمجید کرده. قبر صاحب در اصفهان، صاحب نباد، این اهل طالقانه، همون طالقان غزوی، اما قبرش اونجاست چون وزیر اونا بود، اونا در اصفهان و در ایران خود. هیچ وزیری قبرش زیارتگاه نیست غیر از همین وزیر. این وزیر آل بویه چون یک شیعه بسیار بسیار خالص و مخلص بوده و خدمت زیاده به تشیع کرده، قبرش الان گنبد و بارگاه و تشکیلات داره در اصفهان. اصفهان میگن توخچی، چون من دو سال تابستان در میدان توخچی، میگن اونجا دو سال تابستان در اصفهان بودم، زیار به زیارتشون هم مکرر میرفتم. خلاصه این صاحب ابن عباد شیعه بسیار خالص، حتی صدق میگه فقیه بوده. این دو تا قصیده میفرسته برای شیخ صدوق که شما شهیدم میخواد برید به زیارت امام رضا علیه السلام، ولی من الان فرصت ندارم. اما دو تا قصیده بسیار بسیار جالب درباره امام رضا علیه السلام که سلام مرا برسان هیچ کاری اینطور در اول اون اخبار رضا هستم. دو تا شیخ صدوق میگه به این که برای من قصیده فرستاد صاحب ابن عباد، دو تا قصیده و خیلی چین است و چان است و فقیه است و چی است اینا. بله خلاص اینه فرسته. مثلا در انگشترش این بود که انا و جمیع و من فوق ترابه فدا و نعل فدا و فدا و تراب فدا و تراب نعل ابی ترابه انا و جمیع و من فوق ترابه فدا و تراب نعل ابی ترابه. این نقش نگین صاحب نباده. وقت ایشان میگن منم به اخت قدان از ایشان این اون اخبار رضا را نوشتم دو جلده برای این کتابخانه ایشان، کتابخانه بسیار بزرگ. هر وقت مسافرت میکرده 30 شطور برای کتاب ها را همراه برای مسافرت، اما در غیر مسافرت 400 بار شطور کتاب داشته، اینقدر کتاب داشته 400 بار شطور، اما در مسافرت 30 شطور 30 بار شطور کتاب میبرده برای مسافرت ایناش. خلاصه میگه من این کتاب فرستادم برای صاحب، برای قدردانه از ایشان، برای اینکه در خزینه ایشان این کتاب هم باشه. خب اینجا حالا یه جریان مهمی که در اون اخبار رضا هست، امام رضا علیه السلام بر اساس تورات و انجیل بحث میکنه با پاپ مال نصراز و مال با پاپ هست که مال نصرانیت ماله که دیگه مال تورات هست و مال یهوده، با اینا بحث کرده. این خیلی بحث مهمه، مخصوصا از این که ببینید که تورات و انجیل استدلال میکنه، با اینکه این تورات و انجیل در اون زمان همون انجیل فعلی بوده، برای اینکه در زمان پیغمبر خدا ما تا تورات و انجیل اصلی نبوده. بله، اما خب در این حال برای این مناظره استدلال به همین تورات و انجیل برای اثبات حقانیت اسلام و نبوت اینا. رسول سندش خیلی عالی است و حالا من الان نمیخونم، وقت نیست، سند بسیار عالی با سند ذکر میکنه. بعد میگه که امام رضا علیه السلام در وقتی در توس بودن، مأمون به فضل ابن سهل گفت برو تمام علمای ادیان رو جمع کن. حالا ببین اون وقت از چقدر مهم بوده که علمای ادیان مهم در توس وجود داشتن. جاسلیق این پاپ بوده، پاپه، رئیس اساقفه، رئیس اسقف ها و کشیش ها اونجا بوده. رأس الجالود این رئیس یهود بوده. رؤسای سابین یک مذهبی است وقت توضیح دادیم، و رؤسای مربوط به زردشتی ها، مجوس و اینا، تمام متکلمین اینا جمع کنن با امام رضا علیه السلام مناظره کنن. خب اینا رو تمام این علما را فضل ابن سهل حاضر کرد برای مأمون. وقتی آمدن به اینا گفت بین که من یک پسر عمو دارم که این عرب است و آمده است و اینا از اولاد پیغمبر خداست، فردا همین ساعت پیدا حضور پیدا کنید، اون را هم حاضر میکنیم و اونا بحث کنید. بود چشم علما رفتن و فردا حاضر کرده و اینا با این بحث وجود آمده. این مناظره خیلی مناظره جالبیه که آره این نمونه حالا بگیم غیر از اینا. خلاصه بعد که اینا حاضر شدن، خب حضرت اول رو کرد به همون پاپ، به همون رئیس فقه نصرانیت، مأمون بعد از اینکه جمع شدن اینا بود. خلاصه مقدماتی هم داره امام رضا علیه السلام چه فرمودن قبل از آمدن اینا. بعد هم بالاخره گفت این که این همان شخصی است که من میگم، از حجاز آمده است و پسر عموی من است و چی است و چی است اینا. این میخوام بحث کنید با این درباره همان نصرانیت. بعد این گفت که خب من میخوام با این در نصرانیت این کلمات پیغمبر را ذکر کرد از قرآن، من کنه قبول ندارم که من نمیشه چه رو اصلا میشون. حضرت رو کردن به ایشان فرمودن که شما نه، از هر کجا شما استدلال کنید ما با شما بحث میکنیم. بعد شروع کرد که حضرت گفتن که بر با شما بحث میکنم، گفتن که من میخوام بر اساس کتاب عیسی با شما بحث کنم. اینجا یک کلمه گفته که امام رضا علیه السلام بودن، ما اون عیسایی که بشارت داده به ظهور پیغمبر اسلام، اون عیسی رو ما قبول داریم. یک نکته بزرگی است. الان اگه امروز یهود و نصارا هیچ راهی برای اثبات نبوت موسی و عیسی ندارن، قرآن، مگر به قرآن ما مراجعه کنن؟ اگر یک شخص سوال کنه شما به چه دلیل میگه که موسی پیغمبر بوده؟ از یک چیزی نمانده. معجزه بود در اون زمان، اصلا اجدها میشد. یا همینطور شما به چه دلیل میگید به نصرانی که عیسی پیغمبر بوده؟ چیزی نداره در ایشان. انجیلش به اون شرط شده باشن. خب این است که قرآن ما را باید اول قبول کنند تا بگیم عیسی پیغمبر بوده موسی. اما قرآن ما معجزه است، برای خاطر این تحدی کرده اول به کل قرآن، بعد عشر سور این مفتریات، بعد به صورت من به مثل قرآن. شک نیست که معجزه است، این تحدی کرده قرآن، قرآن موجوده. این قرآن میگه عیسی پیغمبر بوده و شما اول باید قرآن ما رو قبول کنید تا نبوت عیسی رو ثابت کنید. راهی ندارید. این قرآن میگه موسی پیغمبری بوده است اینا، ولی شما راهی ندارید اثبات نبوت موسی. اول باید شما قرآن ما رو قبول کنید، حقانیت قرآن رو قبول کنید، بعد بگید بله موسی پیغمبر بوده و عیسی پیغمبر بوده. خلاصه حضرت رضا علیه السلام در اینجا واسه میگه که ما هر موسی عیسی رو قبول نداریم، ما اون عیسی رو قبول داریم که به حواریین قال این که بعد از من یأتی اسمه احمد، قرآن ما هم داره دیگه، قال الحواریین سلام. ما اون عیسی رو قبول داریم، امام رضا میگه اون موسی رو قبول داریم که خبر داده به نبوت پیغمبر ما. و چه دلیل؟ وقت در اینجا از تورات و انجیل به اساس که بعدن ذکر میکنیم، امروز چهارشنبه هم از اینا مطلبی خواستم عرض کنم. این مطلب مربوط به این است که یکی از موضوعات بسیار مهم نهج بلاغه و اینها اینه که مسئولیت هر کس که داره باید خیلی نسبت به اون مسئولیت خودش توجه کنه و عمل بکنه. اینها ما همیشه گفتیم که انسان سه جور مسئولیت داره. یک مسئولیت فردی است، هر کسی چون خام و ناپخته به این دنیا میاد، بر اساس اصولی باید خودش بسازه. خب این مسئول فردیه که اگر یک نفرم در سطح زمین بود این مسئولیت داشت، چون غیر از معصومین همه افراد خام و ناپخته هستن، باید در این دنیا خودشون رو بر اساس اصولی علم و عقل و ایمان و تقوا بسازن. دوم مسئولیت اجتماعی در باره مسلمان ها، برای خاطر هر کسی که اهمیت نده به وضع مسلمان ها فریسه و مسلمان نیست هستن، این یک مسئولیت اجتماعی است. بی تفاوت بودن و مطلع نبودن و غفلت کردن از وضع مسلمان ها، این یک برخلاف مسئولیتی است که مسلمان ها دارن. سوم مسئولیت شغلی، اینو میخوایم عرض کنیم. شغل مسئولیت آفرینه. هر کسی هر شغل داره باید بدانه که این شغل که به عهده گرفته این مسئولیت برای انسان ایجاد میکنه. ما خواهیم هر مسئولیتی که رهبر معظم انقلاب از آیت الله خامنه ای دامت برکاتو راجع به جریان خوزستان مطلعی فرمودن، من میخوام بارون زمینات کسانی که واقعا دولت مسئولیت دولتی در حکومت دارن، خیلی مسئولیت اینها بزرگ واقعا، باعث توجه به این مسئولیت کرد. اولا که وضع مردم توجه کنیم، مزیقه اقتصادی مردم، گرانی، بیکاری، خب خودش مصیبتی است. به اینها نمیپردازن، یک چیزایی که ولی اون چی لازمه توجه به حال مردم، چون حکومت و حال مردم، همین مردم در تمام صحنه حضور داشتن که انقلاب به ثمر رسید. توجه مردم، حضرت امیر علیه السلام در نهج بلاغه در نامه پنجم کلام الله به آذربایجان، اشعث ابن قیس در آذربایجان بوده، از طرف اون حضرت در اونجا حکومت داشته، به اون نوشته ان عملک لیس لک بتومه ولکنه فی عنقک امانه، عمل تو وسیله امرار معاش نیست. یعنی به اون عمل خود و کار خودت از این نظر که یک وسیله برای ارتزاق و امرار معاش نگاه نکنید. ان عملک لیس لک بتومه ولکنه فی عنقک امانه، این امانتیست، خیلی مهمه. خب کسی که این امانت به عهده گرفته، حالا با عنوان وزارت بالاتر پایینتر، این مسئوله. خب الان جریان خوزستان رهبر معظم انقلابم چند دفعه گفتم این مسئله مسئله است که این گرد و غبار ریزگرده ها که میاد اینا رو زندگیشون رو واقعا تباه کرده، آبادان و اهواز اینا، و اینا از سرزمین عراق میاد بیشتر. گفتم با درختکاری با امثال اینها باید این جلو این کار گرفته بشه، چندین ساله ولی عملی نشده. الان همین اونجا چقدر در این جریان اونا واقعا، با اینکه مردم خوزستان در اون جنگ تحمیلی بیش از همه استانها خدمت کردن، در حدود 24 هزار شهید دادن، اینا خیلی رقم بالا، و تمام صحنه ها حضور داشتن و چقدر صدم و خدمات هم بوده، اما اینطور اینجوری بوده. حالا برای نمونه شما ملاحظه کنید به این که اینه، چون همه می دانید وقتی که علی ابن یقطین با اون مقام بسیار بالا مقرب بود پیش امام موسی کاظم علیه السلام، خب خیلی مقامش بالاست در مدح و توصیقش، روایات اینا زیاده. خب یک سلامت به مدینه بره مکه، رفت بخواست خدمت امام موسی کاظم علیه السلام برسه، حضرت راش نداد. چرا؟ گفت برای اینکه یه شتربان ابراهیم جمال آمده برای با تو کار داشته با این وزیر، راه ندادی. گفت حالا چه کنم؟ گفت یک مکتی رفت بی خود داریم رکه، تا اون یک نفر تا اون از تو راضی نباشه اصلا مکه رفته بی خوده. گفت ما چه کار کنم؟ الان وقتم کم، حضرت امروز شب میری بیرون شهر، یه شطوری هست سوار میشه تو رو میرسونه به کوفه، از مدینه به کوفه، میری در خانه اون رو میزنی، اون از خودت که راضی کردی برگشتی برو مکه به لفی خود. این میره و شب سیش تار شطور میشه. این حتی در حالات علی ابن یقطین وجود داره، در همون منتهی الامر هم هست. حتی شیخ عباس در مفاتیح الجنان هم یه جا به مناسبت نوشته. خلاصه شب سوار اون شطور میشه، شطور اون رو از مدینه میرسنه به کوفه، در خانه رو میزنه و کیو میگه من علی ابن یقطینم. تعجب میکنه، بله. میگه شما آمدی میستین که من کار داشتی، ولی من فرصت نداشتم، هر چی خلاصه آمدم از تو معذرت من رو حلال کن. گفت نه حلال کرد نه نمیشه، من صورتم بذارم روی خاک، شما چند دفعه پات بذار روی این صورتی روی صورت من تا من بگم پروردگارا من توبه کردم، اینجور بود دل تو به دست بیاد راضی بشه از من. همینطور هم که این صورتش رو خاک گذاشت، اون شتربان ابراهیم جمال چند دفعه پاشید رو صورت این، یه خدا شاهد خدا شاهد باش. بعد سوار همون شتر شد شبانه برگشت مدینه، صبح رفت خدمت امام موسی. بودم چی میفهمیم؟ که واقعا کسانی که مسئولیت دارن در برابر مردم چقدر این موضوع مهمه، خدمت به این مردم، در فکر مردم بودن، همه تقلا تلاش ها باید در همین را بسیر بشه. حالا شو باید بعضی بگن ما که چون حرفا را چرا میزنید؟ خب ما باید بگیم این حرفا را، این یک امر معروفه، این یک نهی از منکره که در برابر برای مردم در مضیقه اقتصادی بیکاری گرانی، مثلا میگه که تورم فلان شد، و مردم باید لمس کنن ارزانی، ما چیزی نمیفهمیم. شما هی در روزنامه میرسی بله ما تورم پایین آوردیم فلان شد. خب مردم در زندگی مردم در برابر گرانی و سختی و بیکاری چاری نشده، چیزی مردم باید لمس کنن خدمت شما را، ارزانی که میگه به وجود آوردیم ولی چیزی وجود. ما درباره همین ربا دیر کرد هی میگیم حرامه، ولی میگیرن بانک‌ها به ما میگن شما تکرار میکنید، ما روزی نیست نامه نداشته باشیم از اینکه چقدر بانک ها از مردم به عنوان دیر کرد پول میگیرن. در این مورد اونقدر ما یا بگیم تکرارم بکنیم این امر معروف نهی از منکر تا اثر کنیم. خلاصه ما بایستی از بعضی اجتماع هم اطلاع داشته باشیم، بحث ما کار ما این است و انشاءالله تعالی بیشتر عرض میکنیم.